هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگان خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یک چیز میگه یا عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزها حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان هستن عصبانی نمیشن. هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت در مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید همه قسم که اتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بدیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما، شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم، مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه با بار میره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن، نمیخوان که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخوان که یک موضوع رو کت ما مطرح کنن، نمیخوان که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ماست، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقتی عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کارا کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعضی مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله می باشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعد که باز بسیار زیاد حوصله این بدتنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رویم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگر خونی می باشه، مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوت دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم، تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار می شیم، یا برادر می گپ می زنم مثلا سرازو قار می شیم که چرا با ما این گپا رو می زنه. نشیر کلان و همیشه ما رو بیاب می کنه که اصلا جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنه. بسیار بیاسل زود می شه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسوده که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگه حوصلگی میکنن. اونا بعضی کسا است که امی درست تحصیل کردن نمیتونه دیگه، یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه، تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع و چیز نداره، اینه میکنش با حساب بی حوصلگی میشه، حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز بیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شدیم. ما بی حوصله است و حوصله مزاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها است بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، ای خسار کلگی است رابندی. تنها نیست که آمد باید کار ما تعال شود، دیگه کس کار نداره. این آران که میکنه اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او رابندی سر تمام است. سرامگیس اونموس بایس اینمیس که تیز رفتار میکنه از به جای مبره با تینمی بایس تکر میشه. ما خودم اینم تا صد موتورسیکل دست رابندی بند مونده بود به جای برآمد، دفعتن خودم هم موتورسیکل زد همون موتور.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شوه. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزوها و مشکلاتی که برش به وجود میاره این که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستن که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شید یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شید. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحو دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هست که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات داره، بعدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستن که عوامل خاص خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همی عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم و عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این بر هم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میاره و همی است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کسی که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه، با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سیوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که هم از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره امروی ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، این آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه، انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم و عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازموی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبرم. همه قسم که همیشه اکثر روانشناس‌ها یادآوری کرده، فردی که دچار خشم و عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و آرزوهای زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و شناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصروف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس‌العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون را بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز، اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم و عصبانیت میشین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دوچار خشم عصبانیت شده، عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما، او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دوچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کون مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دوچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از امو بس دوری کنین و لحظات همو مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دوچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با امو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در امو موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن امو محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر ها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه برالایی که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به می قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آب که ملایم تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز، اوی هست که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفس‌های عمیق بگیرین. این که شما محل ترک میکنین، این خود یک حرف بسیار خوب هست، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همی آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم برتون ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید، اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او رو تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او رو پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون رو بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشه. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق‌العاده خوب میخوام. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت‌های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به
مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما کس است که مدیر ورزش است. شمار زیاد از ورزشکارای افغانستان را در بخش های مختلف مدیریت کرده و زمینه را مساعد ساخته تا این ورزشکارا در بازی های بین المللی رقابت کنند و در این بازی های بین المللی ورزشکارای افغان را امرایی هم کرده. بیشتر در مورد فعالیت هایشان و کارشان و مسئولیت هایشان در بخش ورزش از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. لطفا خود به شنونده ها معرفی کنین.
زیاد هستی هستم، مامور ورزش که از نوجوانی در عرصه و میدان ورزش با عشق ورزش پرورش یافته و تا الانم دنبال تلاش های ورزشی هستم.
زیاد صاحب، شما در کدام رشته های ورزشی شما کار کردین و به کدام مقام رسیدین؟
ما در نوجوانی ورزش فوتبال دوره مکتب میکردیم و در سال 65 که 15 سال داشتیم ورزش رزمی تکواندو را آغاز کردیم. سال 68 ورزش کانفو که او زمان ورزش رزمی در بین جوانان افغانستان تازه محبوبیت و رواج پیدا کرده بود و در سال 69 که 19 سال داشتم اولین بار در شهر پلخمری ولایت بغلان که یک شهر مدنی و فرهنگی خوب بود و زمان کلب ورزشی را تأسیس کردم. در اون زمان او وقتا کمیته ورزش فعال و وزارت ورزش هستن تا هنوز هم نداریم، کمیته تربیت بدنی داریم، اون فعال نبود که ولایت ها را ورزش هایش مدیریت بکنه و رقابت های در سطح ملی برگزار شود و جوان های ولایات از فرصت اشتراک در رویدادهای بین المللی محروم بودند. اصلا این فرصت برایشان مساعد نبود، نمیفهمیدند. و ما در سطح شهر ما نه تنها که ما خود ما رقابت میکردیم بلکه من 19 سال بودم کلاب ایجاد کردم و ما خود ما برنامه سازی میکردیم جشنواره ها را و نمایشات ورزشی را که در سطح شهر پلخمری این های رگری داده پر جنب جوش بود، برای مردم خوشی بخش و مسرت بخش بود.
زیاد صاحب، شما فعلا رئیس فدراسیون کورش افغانستان هستین. در مورد این مسئولیتتان برای شنونده ها کم معلومات بتین. مسئولیتتان چی است؟ کدام بخش ها را مدیریت میکنین و از چه وقت؟
ما همونطور که گفتم سال 69 ایجاد کلاب ورزشی اولین قدم ما در سه مدیریت ورزش بود که 19 سال داشتم تقریبا 33 سال قبل. بعد از اون من انجمن ورزشی ایجاد کردم، 7 رشته ورزشی در ولایت بغلان در چندین ولسوالی توسعه دادیم فعالیت خود را و بعدش دوباره در افغانستان وقت جنگا صورت گرفت در شمال افغانستان من کمیته ورزش و تربیت بدنی را تأسیس کردم تا سال 2001 و در سال 2001 بعد تحول که آمد من اول سرپرست کمیته المپیک تربیت بدنی افغانستان شدم، بعدش بعد ایجاد داریم وقت رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شخص دیگه معرفی شد و من در بست موافق کرد و معاون اول ریاست عمومی تربیت بدنی و معاون کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین و انتخاب شدم که از سال 2001 الی 2009 ما 8 سال در این موقف کار کردم و این فرصتی بود که ما از جوانی آرزو داشتیم که ما در موقف اول ورزش قرار بگیرم، اهداف کلانی رو باید دنبال کنم که سراسر جوانای ولایات در طی سالی متوادی محروم بودن دیگه محروم نباشن، تیم ملی از همه استعدادهای افغانستان انتخاب شود. بعد ما به سفرهای ولایات مختلف سفر کردم، مسابقات ملی رو واقعا سازماندهی کردیم، اما جوانای ولایات شامل امتیاز کمیته ملی المپیک ساخته و واقعا تیم ملی انتخاب شد در رشته مختلف. فدراسیون انتخابات شد، رئیس های فدراسیون از جانب نماینده ولایات اعضای مجمع عمومی شان انتخاب شد. این دومین کار بزرگ ما بود و سومین کار بزرگی را که ما به تاریخ ورزش افغانستان انجام دادم اون زمان که نایب رئیس یا فرد دوم ورزش افغانستان کار میکردم، ما فدراسیون کشتی سنتی را تأسیس کردم. چون ورزش هایی که امروز در سراسر دنیا رواج پیدا کرده، شامل بازی المپیکی، شامل بازی اروپایی و آسیایی شده، اینا در اصل ریشه در تاریخ و فرهنگ یک سرزمین داره. اون کشورها به خاطر تفخر تاریخی و فرهنگیشان این ورزش در دنیا صادر کردن، فدراسیون بین المللی تأسیس کردن که کرش یا گوشتینگیری و کشتی رستمی دو نوع کشتی هایی است که از ارزش های تاریخی سرزمین ما هم است و از آسیا میانه هم. فدراسیون از این تأسیس کردم که باز همزمان در سال قبل از ما در سال 1998 فدراسیون جهانی کرش توسط ازبکستان و دولت ازبکستان با هزینه گذاری صدها میلیون دلار فدراسیون جور شد. دانشکده پانزه کرش در پانتون تاشکند ایجاد کردن و این در دنیا رواج دادن. همزمان در کنار از این و در افغانستانی فدراسیون تأسیس کردم که از سال 2002 اولین بار یک تیم را در مسابقات آسیایی در کشور هندوستان در شهر دیلی بردم که اولین بار مدال برنز کسب کردیم در سال 2002 21 سال قبل. و بعدش کشتی رستمی که یک نوع کشتی کمربندی که فردوسی بزرگ در شاهنامه هم برای رستم صفت میکنن، همین کشتی کمر بر کمر است که در ولایت‌های جنوب غرب ما قندار بزرگ و هرات بزرگ نو هر ده ولایت مرکزی مثل دایکندی و غزنی همین کشتی ها وجود داره. این رشته را ایجاد کرده و یک رشته دیگه هم به اسم سامبو که نزدیکی داره، این کشتی روسی است. سه رشته را تحت چتر یک فدراسیون در سال 2002 ایجاد کردم و تا سال 2009 ما معاون ورزش افغانستان بودم و این رشته را مدیریت کردم. اما بعدش از فدراسیون و از کمیته ورزش من دور شدم و تجارت شخصی پرداختم. دو سال از دوباره از سال 2018 انتخابات فدراسیون برگزار شد. نماینده ولایت مجمع می دوباره از ما تقاضا کردن من حیث رئیس این فدراسیون دوباره که من قبلا این فدراسیون را پایه‌گذاری کردم انتخاب شد. همزمان در سال 2018 مسابقات المپیک افغانستان انتخاب رئیس المپیک افغانستان شد. اون زمان رئیس تربیت بدنی و المپیک آقای فیض‌الله رحیمی که فدراسیون تحت نظر تحت اداری از او هم هستند و من در یک نبرد نابرابر از بیرون فدراسیون کاندید کردم که در انتخابات المپیک 15-16-31 رای 15 رای ما بردم، 16 رای فیض‌الله ولی رحیمی اونا رئیس المپیک شدن و من تانستم موفق شدم. اما از اون زمان تا اکنون که 5 سال سپری میشه ما برنامه زیاد را روی دست گرفتیم که تانستم کادر فنی بیشتری را پرورش بدیم که الانم سه داور سه ستاره بین المللی ما در این بازی ها اشتراک دارن، داوری میکنن و قضاوت میشینن و ورزشکارای ما تانسته مدال های پررنگ را طی 5 سال از رویدادهای مختلف به افغانستان کسب کنن.
ضیاء صاحب، شما از موفقیت هایتان گفتین، از انواع مختلف کشتی گفتین که شما در افغانستان او را تأسیس کردین و مردم به او آشنا ساختین. چه رقم بود استقبال مردم از این بازی ها؟ آیا جوانای زیاده تمایل نشان دادن که رو بیارن؟ در آغاز بگوین که به خاطر از اینکه این بازی ها را مروج بسازین در بین جوانا شما چقدر تلاش کردین؟
گرچه تلاش های پای همه خستگی ناپذیر بشمار کردیم تا بای پیمانه رسیده، اما این کشتی ها کشتی های سنتی و عنعنوی مردم ماست که به شکل عنعنوی در سرزمین وجود داشته. قریب بود رو به فراموشی بره که من فدراسیون ایجاد کردم، دوباره جوان ها رو به سفرهای بیرون بردم، مدال کسب کردن، بزرگ سیلا و پیشکسوات های عزیز و سیمینارهای بیرونی دوره آموزش مربیگری و داوری فرستادم که تا اینا تربیت شدن. دوباره این ورزش ها بارور شد، شکوفا شد و همین الان هم به شکل عنعنوی هر جمعه در ولایت های شمال در نو ولایت کرش یا کشتینگیری یا کشتی سنتی و نام کشتی چپنی برگزار میشه. در روستاها و ولسوالی ها و در حوزه جنوب غرب در نو ولایت هرات بزرگ که گفتم غور، بادغیس، فرا و قندار، هلمند، زابل، دایکندی این کشتی رستمی که به شکل کمربندی است هر جمعه برگزار میشه. همین الان هم هر جمعه در هرات مسابقات به شکل عنعنوی برگزار میشه با حضور بیشتر از 7000 8000 تا 10000 تماشاچی اونجا اشتراک میکنم. از اولی ورزش مورد علاقه مردم بوده و نه تنها که جوانا بلکه محاسن سفیدا، علمای دینی، امامای مساجد همه این ورزش دوست دارن. حتی بعد نمازهای جمعه وقتی که اذان میشه علمای دینی هم یک جا با مردم به تماشای از این ورزش میان و همین است که در شرایط فعلی هم این ورزش مورد حمایت وسیع از مردم متنفذین افغانستان قرار داره.
شما خودتان هم در رنگ داخل شدین، کشتی گرفتین و از خاطرات خود بگوین.
بله، همین که گفتم ما در جوانی ورزش های رزمی انجام دادیم، ورزش فوتبال کردیم، در همش در سطح شهر ما رقابت و مسابقه زیاد رو پشت سر گذاشتاندیم. در وقت مکتب از تیم ملی فوتبال و تیم فوتبال مکتب ما بودیم که در مسابقات اشتراک میکردیم. در ورزش های رزمی و همین شکل ما مبارزات پای هم داشتیم که بدن خود بیشتر صدمه زدیم و بالاخره تا که ما پایه‌گذاری کردم کلاپا و بعد از این زمان گفتم فرصت‌های بین‌المللی که عید مساعد نبود در سطح شهر ما رقابت ها مسابقات و نمایشات زیاد پشت سر گذاشتندیم و بعدش ما بسیار سریع دیدیم این کمبود بزرگ در جامعه ماست مدیریت ورزشی که ما تأسیسش کردم ایجادش کردم و بالاخره آرام آرام از یک شهر کوچک پلخوری توسعه دادمش افغانستان کشور شمول ساختم.
و زیاد صاحب شما چی فکر میکنین که چقدر مهم است برای جوانا که اینا رو بیارن به ورزش‌های مختلف، نه تنها که از افغانستان نمایندگی کنن در کشورهای دیگر در بازی‌های بین المللی، بلکه بر خودشان چقدر مهم است به خاطر صحت، به خاطر سلامتی، به خاطر روانشان؟
یقینا ورزش امروز یکی از مؤلفه‌های بزرگ جامعه بشری است، از جهان است و امروز ورزش میتونه در ابعاد مختلف زندگی جوامع تاثیرات مثبت بسزایی داشته باشه. امروز ورزش برای توسعه اقتصاد، برای توسعه تجارت، برای ایجاد صلح پایدار، برای تحکیم وحدت ملی، حتی ورزش من حیث ابزار و یک پالیسی بسیار نرم در سیاست گذاری های کشورها هست که شما میشه در مورد پالیسی پینگ پونگ ببینین که دو دولت بزرگ آمریکا و چین بعد از 22 سال تنش با هم نزدیک ساخت. از این بود یک بحث کلان است و در سطح جوامع، در سطح خود شخصیتی هم شخص هم بسیار برای جوانا یک پدیده بسیار مفید و مؤثر است. ورزش برای جوانا در تامین سلامتیشان، برای قدرت روحیشان، برای جوان نگه داشتن نسل انسان و بالاخره برای مسارت شادابی در جوامع جنگ زده سخت مؤثر مفید است و حتی در جوامعی که شقاق تفریق و در اثر دسیسه ها و توطئه های بیگانه ها در کشور مفته برای تحکیم وحدت ملی ورزش بسیار خوب است، مسابقات ورزشی بسیار خوب است. همین روزی که ما شاهد بازی های بزرگ ورزشی در چین هستیم، از 45 کشور دنیا 45 فرهنگ، زبان، مردم های مختلف اینجا گرد آمدن برای ایجاد رفاقت، اندیوالی و وحدت آسیایی یک مثال بسیار خوب است ورزش.
اما در این وقتا زیادتر اگه دیده شوه جوان ها بیشتر به بازی های رو آوردن که از طریق کمپیوتر و موبایل یا سرگرم هستن. اینا بازی های تخیلی است، بازی های تکنولوژی است. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ چقدر بهتر خواهد بود که جوان ها از کمپیوتر و از موبایل و از تکنولوژی دور شده واقعا در صحنه ورزش داخل شوند، واقعا ورزش روحن و جسمن تجربه کنن؟ فرق از این دو چی خواهد بود؟
واقعا سوال بسیار عالی کردی فرشته جان. یکی از مصیبت های تکنولوژی امروزی که واقعا جوان ها را منزوی، گوشگیر و حتی از لحاظ جسمی ضعیف ساخته همین تکنولوژی امروزی است. هرچی که یک خدمات رشد تکنولوژی است، عوارض خودم داره که بدبختانه امروز وابستگی و تا اعتیاد نسل جوان ها، نوجوان ها و کودک ها برای بازی های کامپیوتری، موبایل و یوتیوب و همین مشغولیت ها و شبکه های اجتماعی واقعا داره که به یک نسل عاطل بیکاره و از لحاظ فیزیکی ضعیف و نحیف بسازه. ورزش یگانه گزینه خوب است، فعالیت‌های بدنی راه بسیار بهتر است تا جوانا را دور بسازه از اعتیاد، از انزوا، از گوشه‌گیری و از عطالت و تنبلی. واقعا خود ورزش هم میتونه توسعه ورزش، فعالیت‌های ورزشی و تشویق جوانا برای ورزش، ترغیبش، پیشکش‌های خوب برای جوانا، خصوصا ورزش‌های قهرمانی که برای جوانا انگیزه و روحیه میتونه در اجتماع مشهور شوند، کسب قدرت رو تصور کنند، یک راه بسیار خوب است و این برای جوامع، برای دولت ها، برای نهادهای غیر دولتی، برای خانواده ها تا با ترویج و گسترش ورزش و تشویق جوانان و نوجوانان پیرامون فعالیت های بدنی، فیزیکی و ورزشی، اینا رو واقعا برای سلامتی خودشان و سلامتی جامعه این فعالیت ها رو روی دست بگیرن و جوانان رو تشویق کنند.
شما از تشویق گفتین، شما رو در این بخش از طفولیت و نوجوانی و جوانی کی زیاد تشویق کرد؟
یکی خود از من پدر من شخصیت تحصیل یافته بود در خانواده و دیگه تلاش خودم در جوانی و نوجوانی سخت طفل کنجکاو و ماجراجو و پرخاشگر و تشنه فعالیت های فیزیکی بودیم که ما علاقه گرفتیم که باید در ورزش مدارج بالا را طی بکنیم که به همین سعی و تلاش واقعا اگر از راز مسابقه و قهرمانی و اخسپرشتا مساعد بود نتانستیم خود قهرمان جهان بسازیم، اما از لحاظ مدیریتی تانستیم بر کشور ما خدمات بزرگ انجام بتیم و این موقف های را کسب بکنیم که برای جوانان وطن مؤثر باشیم.
برخی از جوانان مثلا علاقه دارن اما حمایت خانواده را ندارن. خانواده میگه ازی کده برو یک کسب کار بیاموز، یک درس بخوان یا یک کار دیگه کو، ورزش درآمد نداره. در این مورد شما چی میگن؟
بدبختانه مشکلات و چالش ها نمیگیم حتی بحران وسیعی که در افغانستان وجود داشت داره که از یک نیست از سالهای متمادی جنگ قبل از در جنگ هم بوده. یکانه چیزش فقر بدبختی بوده که مردم افغانستان در ته متمادی فقیر بودن و دیگه معضل بزرگ شغل کار بوده که اکثرا تمی الان هم این مشکل وجود داره. سخت جوانا را رنج میده و خانواده در یک حالت سخت مالی اقتصادی به سر میبرن. این مشکل است که خانواده واقعا نیازمند هستن اولادشان بره کار بکنن ناناور خانه شود و بعضن خانواده هم ارزش و اهمیتی را نمیفهمن که ارزش یک پدیده نیک است میتونه برای اولادشان به شهرت افتخارات بزرگ ملی و بین‌المللی بکشانه. این واقعا دشوار است. آرزو داریم که اول در افغانستان سطح اقتصاد بالا بره که وظیفه کلان دولت ها و نهادهای غیر دولتی است که سطح اقتصاد بالا بره، اشتغال زایی شوه و نسل جوان تحصیل فرصتش مساعد شوه، بعد از تحصیل شغل و معیشت و حقوق خوب دریافت بکنن. طبیعی است که در کنار از این میتونه هنر و ورزش هم بارور شوه و رشد بکنه. اگر بگویم که خانواده که نان نداره، نانوار نداره، جوانش 100% بعد با ورزش تشویق میکنه، این دشوار است. نمیتونیم که ما حکم بکنیم که واقعا هر کسی رو دنبال کنه.
شما پیشتر گفتین به یک مدت از ورزش دورم شدین، رفتین شغل آزاد تجارت پیشه گرفتین. چی احساس میکدین؟ آیا بازدق میشدین پشت روزایی که با ورزش سر کار داشتین، با مدیریت ورزش، یا ای که یک تبدیل حرفه بر شما خوبیای خود داشت؟
گرچه من هیچ وقت از ورزش دور نبودم، اما 2009 الی 2018 حدود 9 سال از دامنه مدیریت ورزشی دور بودیم. همزمان او زمان ما در کنار از این که تجارت شخصی و کار خصوصی میکردم، یک مؤسسه ورزشی را تأسیس کردم، نهاد غیر دولتی، که او هم ما با حمایت نهادهای تمویل کننده بین‌المللی برای توسعه ورزش در افغانستان فعالیت‌ها زیاد کردیم. او زمان هم ما برای توسعه ورزش برگزاری مسابقات در سطح ولسوالی‌ها و ولایت‌های دور افتادن و ایجاد روحیه و نشاط سرزندگی برای مردم تلاش میکردیم. من هیچ وقت از فعالیت ورزشی دور نماندم. اما زمان هم اگر من مسئولیت المپیک نداشتم، فدراسیون نداشتم، دولتی نداشتم، اما من حیث یک فرد مؤثر جامعه، من حیث یک کسی که مؤسسه را تأسیس کردم، رئیس از این مؤسسه، خدمات قوی تر از یک وزارتخانه را برای توسعه ورزش در ولایت و ولسوالی های دورافتاده افغانستان انجام دادم.
شما امروز وقتی که میبینین در افغانستان با در نظر داشت تحولاتی که به وجود آمده، دخترها و خانما از ورزش منع شدن، باشگاه های ورزشی برایشان بسته است و حتی نمیتونن که به نمایندگی از افغانستان به کشورهای دیگه سفر کنن، سفرهای ورزشی داشته باشن، در این مورد باز چه احساس میکنین؟
والا مشکلات عدیده که تا 40 سال جنگ با وجود آمده و افغانستان هم کشور اسلامی و خصوصا همیشه در متعدد سالهای هم که افغانستان هم میبتیم کمی ترقی و پیشرفت هستند، ملت افغانستان، کشور افغانستان هیچ وقت برای شکوفایی و ترقی دست پیدا نکرده. اگر چند تا شهر محدود یک مقدار تحول به زندگی آمده، اما روستاهای عقب مانده، روستاهای سنتی بیشتر بوده، مردم اکثرا در فقر زندگی میکردن. امروز وقتی تحول جنگ شد، نفوس شهرها و دهات با هم خلط شدن، این مشکل مزله با وجود آمد که دیدها و برداشتهای سنتی مانع بعضن فعالیت‌ها خصوصا از خانم‌ها به عنوان میشه. اما آرزو داریم آرام آرام این مزل رفع شود، ارگ افغانستان به رفاه و شکوفایی دست پیدا بکنه، یک مقدار در مسیر پیشرفت ترقی حداقل در اون مسیر برابر شبکی آغاز بکنه، میتونه تحولات خوب بیاید. نمیشه که ما یک سال جنگ یا یک چیز ما مقصر بشماریم و این یک ریشه بسیار عمیق داره. فقر، ناتوانی، فرهنگ پایین در سطح روستاها، زندگی سنتی، این تاثیر مختلف داره. در یک بحث کوتاه نمیشه، از لحاظ جامعه شناختی یک بحث تفصیل کار داره که آدم باید سرش سالها و ماها کار کنه.
به نظر شما ورزش برای خانم‌ها چقدر مهم است؟
ورزش برای خانم‌ها از مرد ها بیشتر است. هرگاه اگر یک مرد سالم باشه، شخص سالم است. هرگاه اگر یک مادر ورزش بکنه سالم و سلامت باشه، جامعه سالم می داشته باشه. عنصر بسیار مهم است برای خانم ها، از دو بود بسیار فعالیت ورزشی مفید است. یکی خانم ها می توانند که در برابر امراض مقابله بکنند، مادرای قوی باشند، طفلای صحتمند به دنیا بیارند. ورزش می توانند که برای سلامتی جامعه بسیار مؤثر باشه، که خانم ها بیشتر از مرد ها در برابر امراض، در برابر ناملایمات انعکاس نشان می دهند. و همچنان برای فعالیت های اجتماعی، برای روحیه بخشیدن، جرأت بخشیدن برای خانم ها که واقعا بتانند من حیث نیم پیکر جامعه مسئولیت خود در بخش اجتماعی، در بخش اقتصاد، در بخش تحصیل داشته باشند، ورزش یک معلفه خوب است برایشان، یک انگیزه بخش و انرژی بخش است.
خب یک سوال پیش ما ایام است زیاد صاحب، که اگر کسی میخواید که در رشته ورزشی فعالیت کنه، باید از طفولیت در مورشته آشنا باشه و تمرین کرده باشه. بعض اوقات مجبوریت ها، بعض اوقات مشکلات انسان نمیمونه که از طفولیت یا نوجوانی به ورشته رو بیاوره. آیا تمرین برای ورزش یا در یک رشته ورزشی سن سال داره، یا در سن سال که بخوایی میتونی که ورزشکار شوی؟
نه خیر، ورزش هستن. حرکت جنبش یکی از ضرورات هر زنده جان است. امروز میبینیم که این پرنده ها و حیوانات وقتی که گرسنه میشن باید پرنده ها و اسبان ها بال بزنن تا دانه به دست بیارن، یا حیوانات و وحشی میبینید فرسنگ ها میتازن تا لقمه به دست بیارن. انسان هم طبیعتا ایجاد شده تا فعالیت های فیزیکی داشته باشه. اما از زمان یک انسان مدنی شده، دکان نشین و دفتر نشین شده، هست که صدها نوع امراض دامنگیر افراد شده. انسان از بعد و تولد تا وقت مرگش باید همونطور که میخوره و گوارش داره باید فعالیت فیزیکی و جسمی داشته باشه. بنابراین او ورزش ها هم به تناسب سن سال در هر سن سال ایجاد شده و باید فعالیت ورزش های همگانی است، ورزش های که در هر سن سال ایجاد شده غیر از ورزش قهرمانی است. تنها برای جوان ها ورزش قهرمانی است، برای کسب مدال کار میکنن و این میتونه که برای هر سن سال ورزش یک ضرورت همه نوع بشر است. همونطور شما میبینید در کشورهای پیشرفته شما در اروپا زندگی میکنین، در پارک ها، در محیط ها همیشه شهرداری ها و وزارت خانه مختلف وسایل ورزشی، پارک های دوش، میدان های ورزشی رو برای عام مردم ایجاد کرده تا از طفلا شروع تا به پیرها ورزش کنند.
پیامتان برای جوانای افغانستان چی است که چی باید بکنن در زمینه ورزش؟
پیام ما این است که جوانا هیچ وقت ناامید نشن، فقر و بیکاری را هیچ وقت اونا را مایوس نسازه، از مسیر پیشرفت منحرفشان نسازه و ورزش میتونه برشان خوشی بخش باشه، انرژی بخش باشه و امید بخش باشه. هرگاه جوانایی که فعالیت بکنه جریان خون در وجودشان سریعتر قویتر باشه، اینا دریچه ابتکارات برایشان باز میشه و اینا جوانای خلاق مبتکر میباشند. هرگاه انسان گوش ضعیف بنیه باشه با اون پیمانه به موفقیت فاصله میداشته باشه. آرزو دارم که جوانای کشورم سراسر با فعالیت‌های ورزشی زندگیشان همگون هماهنگ بسازن اگر بخواهن انسان های موفق آینده باشن.
و او افغانا یا او ورزشکارای افغانه که در رشته‌های مختلف میر از منبار ایفای بین المللی خود به میدان میرن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟ برخی اوقات شکایت هم میکنن که مثلا برشان موقع مساعد نیست، ترنینگ که باید لازم است ندارن، یا قرنطینه که باید شون نمیشن، بنابر مشکلات مختلف، بر از اونا شما چی گفتنی دارین؟
اولا برای جوانایی که مشکلات عدیده را در زندگیشان دارن، یقیناً انسان میتونه قدرت بسیار بزرگ داره برای تغییر تحول خودش، خانوادهش، کشورش کار پیکار بکنه و هیچ وقت ناامید نشن و در تلاش کسب علم و تلاش شغل اونا میتونن راه متنوعی را پیدا بکنن و یقینا این بدبختی بیکاری تاثیرات جنگی که با کشور ما آمده یک مدار تحت شا قرار داده و هر انسان میتونه که سرپناه خود، یک لقمنان خود خداوندی توانایی داده که کسب بکنن.
تشکر بسیار زیاد.
زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتم همه گیرم ز دست عشق ساغت ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل